و از اون بالا فضائل در جامعه ریزش کند و همگان زیر این باران اخلاق شستشو و طاهر شوند. اما شما به نتیجه کار که عمل نظر می کنید متاسفانه نمره چندانی نمی آورد. ما در جامعه زندگی می کنیم که در این جامعه باز به زعم حاکمان حدود الهی اجرا می شود. یعنی اگر کسی دزدی می کند، اگر کسی زنا می کند، اگر کسی رشوه می دهد یا رشوه می گیرد، اگر کسی فی المثل قتلی انجام می دهد و امثال اینها، اینا به مجازات شرعی و الهی خود می رسند. قاتل رو اعدام می کنند، اون زناکار رو تازیانه می زنند، رشوه‌گیر رو جریمه می کنند و امثال اینا. با همه اینها باز هم ما شاهدیم که نتیجه نیکوی نگرفتیم متاسفانه و نتوانستیم که بر بدیها فائق بیاییم. لذا مسئله خیلی پیچیده است و من میخوام به شما عرض کنم که این نکته‌ای که خانم مطرح کردن باید دغدغه همه ما باشه و با درد دل کردن هم ماجرا پایان نمیپذیرد. اگر مسئولیتی است که خود این مسئولیت شناسی هم یک امر اخلاقی است، به عهده همه ماست و هر کسی دست کم باید از خودش شروع بکند. حالا بگذارید من از همینجا مطلب رو آغاز بکنم تا اینکه به قدم‌های بعدی برسیم. مطلب اولی که می‌خوام عرض بکنم همین است که کاری باید کرد. من در قم بودم، با پاره از دوستان طلبه نشسته بودیم و سخن می‌گفتیم. یکی از این دوستان طلبه به من گله دوستانه ای کرد، گفت فلانی چرا خارج نشستی، چرا به ایران نمی آی؟ اینجا شاید مجال کار بهتر و بیشتر باشه و به قول او از وجود تو استفاده بیشتری کنن. من به او گفتم، خیلی جدی گفتم که دوست عزیز، همین اکنون که شما اینجا نشستی و با من این گفتگو رو می کنی، من می توانم برای شما استدلال کنم و به شما نشان بدم که 10 کار بهتر از این گفتگو کردن وجود داره و شما بلند شو برو اون کارا رو بکن، با من این بحثو نکن. گفت شوخی میکنه؟ گفتم نه، من خیلی جدی میگم و میخوام ازش نتیجه بگیرم. هیچ کاری نیست تو این دنیا که شما بکنی و بهتر از اون نباشه، اما به امید این که من اون کار بهتر رو بکنم، کاری رو که اکنون میتوانم بکنم فرو بگذارم، این محض بی تدبیری است. کاری باید کرد، من حرفم این است و منظورم هم همین بود که عرض کردم، کاری باید کرد، نه لزوماً بهترین کار رو. چون اولا ما بهترین کار رو نمیدونیم چیه و بعد همچنان که عرض کردم در هر حالی که کاری میکنید تصور کار بهتر از اون وجود داره. همین جلسه‌ای که الان ما اینجا داریم میشود استدلال کرد، میشود نشون داد که کارهای خیلی بهتری وجود داره. چرا شما اینجا اومدید؟ بنده چرا اینجا اومدم؟ ولی همین که چنین شبهه‌ای رو ما مطرح بکنیم، همین کارم نمی کنیم، اون کارهای دیگر هم نمی کنیم، خب این چه کاریست؟ این درست شبیه همین دیکنستراکشنیست هاست که امروز توی عرصه پست مدرن پیدا شده، همه چیز رو میزنن ویران میکن. اما اگه شما به اونها بگید که خب حالا اینا رو ویران کردی، یه خونه بساز ما بریم اون تو، خونه‌ای وجود نداره، ویرانگریست و ویرانگری. میخوام عرض بکنم این کاری باید کرد نکته خیلی مهمی است. یعنی نباید نشست تا کل سیستم اصلاح بشه، نباید به انتظار اون نشست که قوه قضایی اول درست بشه، بعد پلیس درست بشه، بعد راهنمایی و رانندگی، بعد هیئت دولت، بعد اینا، که خب معناش میشه که دوباره یه انقلاب دیگری بشه. پس تا یه انقلاب دیگری ما همه چیزو باید به تعویق بیاندازیم. تازه اون انقلاب دیگه هم بشه، مگه یه انقلاب نشد تو مملکت ما؟ تازه بعد از اون انقلاب میخواد چی بشه که حالا نشده؟ اون قصه اون شخص رو شنیدید دیگه، گفتن چاهی کنده بود در منزلش، نمیدونست با خاکهاش چه بکنه، خاکها رو کجا بریزه. از کسی پرسید، گفت این که راش آسونه، یه چای دیگه بکن خاکها اینو بریزون. این ساده لو هم رفت چای دیگه کند، بعد دید این خاک دومی رو کجا بریزه، چاه سوم، چهارم، تا آخر عمرش چا میکن. قصه انقلاب همینطوره، یه انقلاب میکنیم مثل چاه میمونه، خاکای رو میخواین تو یک چاه دیگه برید، یه انقلاب دیگه، بعد دوباره یه انقلاب دیگه. این راهش نیست، راه رهایی از اون خاکی که از اون چاه در آوردی نیست که چاه دیگه بکنین، اون شما رو تا آخر اون چاه کن میکنه و عمرتون و جانتون بر چاه و در چاه از بین میره. راهش چیز دیگریست، کاری باید کرد. این که ما بنشینیم همه چیز اصلاح بشود تا من اصلاح بشوم، همه دیگران درست بشوند تا نوبت من برسد، به گمان من بدترین محاسبه است، غلطترین محاسبه است و بی‌تدبیرانه ترین کار است و اصلا بوی شدید بیمسئولیتی و توجیهگری میده و به همین دلیل هم کاملا غیر اخلاقی است. کاری باید کرد ولی نه بهترین کار رو لزوماً، به انتظار بهترین هم نباید نشست. اگر الان یه گره کوچکی اینجاست باید باز کرد، نباید گفت که من وقتم رو میذارم برای گره های بزرگتر. چرا؟ این چه تصوری است؟ این چه محاسبه ناسوابی است؟ این گره رو فعلا باید باز کرد، نوبت گره های دیگر میرسد و آدمیان دیگر هم وظایف خودشون رو دارن. هیچ پیشوای دینی هم تو قرآن هم هیچ وقت از کسی نخواسته است که بهترین کار رو بکنید. گفتن کار بکنید، ایمان بیاورید، عمل صالح انجام بدید. عمل صالح اصناف و انواع داره، یک نوع عمل صالح که نداریم، بهترین عمل صالح یا اصلح اعمال رو نداریم. به فرضم داشته باشیم، وظیفه همه کس نیست که به دنبال اصلح اعمال برود، عمل صالح باید انجام داد. من دیدم که پاره ای از خانم ها مثلا که خانه داری میکنن، بچه بزرگ میکنن، در دلشون خودشون رو ملامت میکنن که چرا ما نرسیدیم کارهای مهمتری بکنیم. البته کارهای مهمتر آدم بکنم خیلی نیکوست، ولی من بعض از این خانم ها رو دیدم، گفتم والله بالله شما کار کمی نمی کنید، شما فرزندان خوبی دارید تربیت می کنید، قدر این رو بدونید. کی به شما گفته اینا بی اهمیته؟ کی به شما گفته کارهای دیگه از اینا مهمتره؟ مثلا فرض کنید برید توی یه جلسه سر یه مقاله که توی مجله نشست نوشته، مثلا یه گفتگوهایی با هم بکنید، این بخواد به اون نشون بده که این بیشتر میدونه. مردا هم البته همینطور، من تا مثال خانم ها که زدم برای اینکه گاهی خانم ها شاید این وسوسه و دغدغه براشون بیشتر پیش بیاد، فکر میکنن تو خونه که موندن خیلی چیزا رو باختن. نه والله نباختن، کار نیک همینه. انسان باید قدر فرصتی رو که داره و اهمیت کاری رو که میکنه بدانه، در غیر این صورت همیشه گیجه، نه به کار اولی خودش میرسه نه به کارهای دیگه میرسه. توجه فرمودید؟ و سرگردان توی این عالم، مرد زن بزرگ کوچک هیچ فرقی نمیکنه. این نکته مهمی است که باید در نظر داشت. و یک جمله خیلی مهمی امیرالمومنین علیه السلام دارن در نهج البلاغه است که اتفاقا مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه در اونجا یک توضیحی به اصطلاح امروز کامنتی هم پای این جمله داره، یعنی بسیار تحسین کرده، تعریف کرده از این جمله مولا علی و گفته که زیرکان قدر این کلام رو میدانن و این کلام بسیار مناسبه با این بحثی است که ما اکنون میکنیم. مولا میفرماین که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به اندازه اون کاری است که اون کار رو خوب انجام میده، نه به اندازه بهترین کاریست که انجام، به اندازه کاریست که اون کارو خوب انجام می. شما معلمید، خوب معلمی کنید، دنباله این نباشید که کارهای مهمتر از معلمی وجود داره. چه معنا داره این حرف؟ شما یه معلم خوب باشید، خوب معلمی کنید، حق معلمی رو ادا کنید. این فرزندانی که امانتن و به دست شما دادن، به بهترین وجه از اینا پذیرایی بکنید و به اینها رسیدگی بکنید. طبیبید همینطور، شاعرید، نویسندهید، کاسبید، فرق نمی کنه. قیمت شخص به اون شغلی نیست که داره، به اونیست که آیا اون شغل رو خوب انجام میده یا نه. این نیستش که بگیم که این کاسب، تاجر، نجار، بقال، نمیدونم معلمه، این مهم نیست که اسم این شغل ها چی باشه، اونی که آیا اون شغل رو با مسئولیت و به درستی انجام میدهد یا نه. حالا که از مولا این را عرض کردم. یه جمله دیگری هم از ایشون به خاطرم میاد که اون هم شنیدنیست و واقعا راهنمای عمل است. این جمله ظاهرا از پیامبر هم علیه السلام نقل شده، مولا علی هم دو سه تعبیر دارن، اما من یکیش که یادمه براتون میخونم، معانیشون همه یکسانه. میفرمایند که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من، کار کوچکی که انسان بر اون کار مداومت کند بهتر است از کار بزرگی که زود از او خسته بشود و کنار بگذارد. اون کاری باید کرد، ببینید اینا هم شرایطشه، اینا هم اوصافشه. یه کار کوچک هرچی میخواد باشه، اما انجام بدید، مداومت کنید، دنبالش رو بگیرید و زمین نگذارید. انسان گاهی یه تصمیمای بزرگی میگیره، دو روز و پنج روز انجام میده، بعدم خسته میشه میذاره زمین. من گاهی به بعضی ها که مثلا میخواستن عبادات، گفتم نه، این عبادات رو یهو با خودتون قرار نگذارید که روزی 100 رکعت نماز بخونید، دارم دارم ماهی یک ختم قرآن بخونید، شما روزی یه آیه قرآن بخونید، اما هر روز بخونید، اما هر روز بخونید، این شدنی تر است، این یک ریزش مستمر در روح شما داره. لازم نیستش که شما یک مرتبه مثلا $1,000 انفاق بکنید، شما روزی $1 بکنید، اشکالی نداره، یا کنار بذارین روز یک، ولی این کار رو بکنید. اینجا تربیت اراده و تقویت اراده خیلی شرط است. به هر حال من از حرف اولم نگذرم، کاری باید کرد و این کار باید اخلاقی باشه و نه لزوما بهترین کار ممکن و متصور، که او لزوما و یعنی با احتمال زیاد به دست ما نمیاد. اون چه که به نظر من در کشور ما گاهی و در میان مردم ما ایجاد تشویش کرده و موجب سستی در عمل شده، همین ایدئال تراشی ها و ایدئال پرستی هاست. کارهای خیلی مهم می باید کرد و بعد به خاطر رسیدن به اون کارهای مهم از کارهای غیر مهم هم باز می مانند و نتیجه بی عملی است. یک دوست عزیزی داریم که آقای دکتر کمالی هم ایشان رو میشناسن، جمله خیلی خوبی ایشون داره، همیشه میگن بسیار خوب بسیار خوب نیست، متوسط بسیار خوب است. یعنی اگر دنبال امور خیلی خوب برید نمیتونید بکنید در عمل و بعدم گیرتون نمیاد. دنبال متوسط ها باشید، خود متوسط بسیار خوبه، مگه دنبال بسیار خوب نمیگردید؟ همین متوسط بسیار خوبه، بنابراین به منظورتون میرسه و واقعا هم همینطوره. توقع بیش از این نباید داشت. این نکته اولی که میخواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم. نکته دوم که من در اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم این است که در اخلاقی بودن، نه فقط در نوع عملی که انسان انتخاب میکنه، بلکه در کل زندگیش هم شخص نباید ایدئال پرست باشه. این سخن من به صراحت عرض میکنم برای شما و میدانم که شاید مورد سوء تعبیر هم قرار بگیره، ولی خوب است که این معنا رو ما بدانیم و به عمقش هم توجه کنیم. اگر بخوام صورت و سامان دلپذیری به مراد خودم بدم، این است که حافظانه باید زندگی کرد. ببینید، حافظ دیدگاه ویژه‌ای از اخلاق داشته، دیدگاه ویژه‌ای از زندگی کردن داشته است و به خاطر این دیدگاه ویژه هم هست که اینقدر مورد توجه و احترام قرار گرفت، گرچه که این دیدگاه او همیشه و همه جا باز شکافته و باز شناخته نشده. حافظ حقیقتاً معتقد بود که یک جامعه سراپا اخلاقی نمیتوان داشت، برای اون نباید کوشید. یک جامعه‌ای که هیچ گناهی در او اتفاق نیفته، این محض خیال است، چنین چیزی رخ نخواهد داد. خود خداوند که شیطان را آفریده اینو میدونسته، بندگانش هم باید بدانند. برای اینکه شیطان که بیکار نیست، خداوند دستش هم نبسته، آزاد گذاشتتش و تا روز قیامت هم آزاد. لذا وقوع گناه، وقوع خطای اخلاقی حتمی است توی جوامع. اینکه ما حالا چه در مقام حکومت و چه در مقام انسان‌های عادی طالب این باشیم که یک جامعه بی گناهی پدید بیاد، در واقع طلب محال کرده ایم. دنبال این نباید باشیم. خود انسان هم همینطور در زندگی خودش باید همین، یعنی زندگی فردی خودش هم باید همینطور بیاندیشه. اینکه معصوم زندگی بکند این ناممکن است. اونایی هم که معصومن میدونید به صیغه مفعولی معصومن، یعنی اونها رو عصمت به اونها داده اند، محفوظن، حفظشان کرده اند. این حفظ از جای دیگری به اونها میرسد و نصیبشان میشود. ولی اگر زیر این پروتکشن، این حمایت و حفاظت نبودند، ای بسا که اونها هم دچار لغزش میشدند. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. این که حافظ اینقدر رو قصه آدم سرمایه گذاری میکنه و اون رو بازگو میکنه، به دلیل این است که حافظ، ببخشید، آدم، حضرت آدم کسی بود که بالاخره مطابق اونچه که در حکایات دینی آمده دچار لغزشی شد، البته بعدن توبه کرد چنان که در قرآن آمده و خداوند توبه او رو پذیرفت. ولی آدمی هم میتواند دچار لغزش بشود. بنابراین ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. یا آقای یه بار نقل میکرد، میگفتش که مادری پیش من آمد و گفت که پسر من نماز میخونده و نمازش رو مدتیست کنار گذاشته. گفتم که بگو بیاد پیش من، پسرت آمد. پسرش گفتم چرا نمازت کنار گذاشته؟ گفت من مسجد بودم، از واعظ شنیدم که میگو اگر کسی یک دروغ بگه 40 روز نمازش قبول نمیشه. منم کاسب بازارم، روزی 40 تا دروغ میگم، بنابراین چه نماز خوندنی. میگفت من به این جوان گفتم که جوان چرا این رأی رو، این مطلب رو واژگونه فهمیدی؟ اینو گفتن که تو دروغ نگی، نه اینکه نمازت هم کنار بذاری. تو الان 2 تا بد رو با هم داری انجام میدی. ولی ببینید اون نکته مهمی است که شما نمازتو بخون ولو دروغ میگی. یعنی این که یک خلاف میکنی باعث نشه که از یک کار درست دیگری هم دست بکشی. چون حالا دروغ نگی ممکنه لغزش دیگری بکنی. من میخوام یک نتیجه از این حرف بگیرم. نتیجه این است، من در درسهای حافظ شناسم رو گفتم، حافظ نهایتاً به این نتیجه رسیده بود که یک جامعه اخلاقی جامعه است که در او تعادلی و توازنی هست. چشمشو از روی بعضی گناه‌های کوچک هم می‌گذره تا گناه‌های بزرگتر صورت نگیره. این خیلی چیز مهمی است واقعا و به نظر من تشخیص درستی است. هر کسی البته در مورد خودش باید سختگیر باشه، اما در جامعه مخصوصا اونها که مربیانن به این نکته باید توجه داشته باشن که لغزش ها ناگزیر است، گناهان ناگزیرند و آدمیان همینقدر که به پاره ای از اصول اخلاقی پابند باشن کافی است. از آنها نباید خواست که به همه اصول اخلاقی پابند باشن، چون بعضی از این سختگیری ها باعث می شود که زنجیر پاره بکنن و دیگه همه چیز رو زیر پا بگذارن. این خیلی نکته مهمی است به گمان من که توی جامعه ما، البته تا حدودی هم تقصیر و حکومت رعایت نمیشه، حکومت ما دلش میخواد جامعه کاملا پیراسته از همه گناهان پدید بیاره، چیزی که هیچ وقت توی تاریخ اتفاق نیفتاده، اتفاق هم نخواهد افتاد. نتیجهش نوعی سختگیری هاییست که توازن و تعادل روانی رو هم از آدمیان میستانه. حالا بیایم سراغ فرد. هر کسی یک کاری باید بکنه. ما باز به جامعه کار نداریم، در بند اصلاح مجموعه هم نیستیم. من میخوام این رو عرض کنم خدمت شما و توصیه کنم. هر کدوم از ما باید بنشینه و برای خودش یک حسابی بکنه. یک رشته خط قرمزهای خیلی معینی رو بر خودش بگذاره، بگه من این کارا رو نمی کنم، نباید بکنم، به هیچ قیمتی پا موارد اون منطقه محرمه نمیگذارم، بقیهش رو اگه تونستم بسیار خوب، نتونستم هم باز خوب است که اون بخش رو من محافظت میکنم و زیر نظر دارم. این سخن من جامعه شناسان است، روان شناسان است، فقیهانه نیست. شما از یه فقیهی بپرسید هیچ وقت این رو به شما نمیگه، نبایدم بگه در واقع. او باید به شما بگه نخیر محرمات شرعی ایناست، از همه اینا باید پرهیز بکنه. از یک عالم اخلاق اگر بپرسید به شما میگه فضائل ایناست، رذائل ایناست، از تمام رذائل باید پرهیز بکنه و به تمام فضائل اگر بتوانید باید آراسته و متخلق باشید. بسیار خب، اینا در عالم تئوریست و در مقام تعریفه و من هم مخالفتی ندارم، اما اگر وارد میدان عمل شما بخواد بشید، کم و بیش تمیز حافظی در اینجا خیلی کارساز است. هر انسانی برای خودش چند تا خط قرمز باید بگذاره. یعنی انسان اخلاقی انسانی نیست که به همه فضائل عمل میکنه و از همه رذائل دوری میکنه. چنین کسی مگر معصومین، این چنین شیری خدا هم نافرید. انسان اخلاقی انسانی است که چند تا خط قرمز داره. ما الان بی اخلاقی تو جامعهمون بیداد میکنه، هیچ خط قرمزی وجود نداره. این مشکل کار این است، آدمیان حاضرن همه چیزو زیر پا بگذارن، همه چیزو زیر پا بگذارن. هیچ اشکالی نداره که جامعه ای ما داشته باشیم که همین یک مسئله دروغ نگه ولی شرابم بخوره، هیچ اشکالی نداره. به نظر من اگر همین یکی صورت بپذیره، باور کنید خیلی قدم تکاملی بلندی برداشته شده. ولی کیه که به این رضا بده؟ کیه که به این رضا؟ حالا میدونید عکسش رخ داده، شراب ظاهرا تازه خورده نمیشه، اما تا به خود دروغ. به لحاظ شرعی واقعا از شما میپرسم، به لحاظ فقهی گناه کدوم بیشتره؟ واقعا گناه کدوم بیشتره؟ دروغ گفتن و غیبت کردن یا شراب خوردن؟ ها خیام چه گفت؟ گفت تو فخر همی کنی که می می نخوری، صد کار کنی که می غلام است اون را. دروغه؟ دروغ نیست والله، این درست بود این حرفی که گذشتگان میزدن. حافظ چی میگو؟ میگفت مباش در پی آزار و هر چی خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. معناش این نیست که حافظ معنی گناه رو نمیدونسته، فقه بلد نبوده، اخلاق بلد نبوده، البته که بوده. ولی وقتی که مینشسته و در ترازوی تحقیق وزن میکرده، گفته من جامعه ای رو میپسندم که کسی آزارش به دیگری نرسه. این خط قرمز رو داشته باشه و این خیلی مهمه. آزارش به کسی نرسه یعنی چی؟ یعنی رشوه نگیره، یعنی پا رو حق دیگری نگذاره، یعنی پاش بیفته گذشت هم بکنه، یعنی کلا سر کسی دیگری نگذاره، یعنی بسیاری از این چیزا، خشونت فیزیکی و عملی که دیگه واضح‌ترینش، اینا رو انجام نده. میگه در شریعت ما و در طریقت ما گناه اصلی اینه. اگر رفتی توی خونت هم فرزن یه کاری کردی، برو خود جواب خدا رو بده. اونی که ما از تو توی جامعه میخوایم اینه، گفت دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. ممکنه دلیری در کنج خلوت کسی بکنه، با خداوند است، اما این فوق العاده مهمه که ما اینو دریابیم که جامعه بی اخلاقی که هیچ خط قرمزی نداره. و الا جامعه اخلاقی اون نیستش که سر تا پا خط قرمزه، همچی چیزی امکان نداره، هیچ کسی هم تن به اون نمیده، هیچ جای دنیا هم شما پیدا نمی کنید. چه جاهایی رو که فیلمثل امروزه تحسین میکنن و چه جاهای دیگه. من نتیجهی که میخوام بگیرم این است، به دنبال اون نکته اولی که گفتم کاری باید کرد، دومیش این استش که این کار عبارت است از چند تا خط قرمز، نه همه خط قرمزهای تعریف شده در فقه و در اخلاق. اگر توانستید بکنید من مانع نمیشم و توصیه هم میکنم، ولی میدونم که نمیشه. میدونم که کم کسی است که از عهده او براد، لذا بنده میگم قانع باشید. مثلا بین خودتون و خدا عهد بکنید که همین یکی، من دروغ به هیچ قیمتی نخواهم گفت، به هیچ کس، نه به فرزندم، نه به همسرم، نه به دوستم، نه به شاگردم، نه به معلمم، نه به همکارم، نه به مشتری، به هیچ وجه، حتی اگر به زیان من باشه. من این یکی رو به عهده میگیرم. یک کمی گسترده ترش کنید، من اساساً فضائل و رذائل مربوط به زبان رو ملاحظه میکنم. دروغ گفتن یکیشه، غیبت کردن هم یکی دیگشه، زخم زبان زدن هم یکی دیگشه، عرض میشود که راز کسی رو فاش کردن یکی دیگه، و امثال اینا. اینا همه رذائل زبانیه. لازم نیست چیزای دیگر هم شما فعلا از قلم بیاندازید. خدا رو من شاهد میگیرم، اگر در جامعه ما، حتی در همین کامیونیتی کوچک ما، اینجا و هر جا، همین چند تا خط قرمز ها را آیت می شد، تمام مربیان اخلاقی جامعه ما همتشون رو مصروف همین می کردن. زیاده تر از این از مردم نمی خواستن. نه این که می گفتن خلافش کنید، می گفتن بقیهش رو اگر توانستید، اما روی این چند تا سرمایه گذاری اصلی بکنید. همین فضائل زبانی، شما فکر می کنید روزنامه های ما دیگه این بود که الان هست، رادیو تلویزیون ما دیگه این بود که الان هست، سخنرانی سیاستمدارای ما این بود که الان هست، توی بازار ما روابط انسانی این بود. اصلا روابط انسانی همش به زبانه. اگه این زبان درست بشه تمام روابط درست میشه. غیر از اینه؟ گفت ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. ای زبان تو بس زیانی مرمرا، ای زبان تو و چون جهانی مر، همه چیز با این زبان دیگه. همین یکی شما ببینید چه جور توی جامعه ما همین مربیان اخلاق ما سرنا رو از سر گشادش زدن. یعنی رذائل اخلاقی شده اینکه قماربازی نباشه، زنا نباشه، قتل نفس نباشه، شرابخوری نباشه، با کمال تأسف اونا هم وجود داره و این چنین که گفته می شود، من نمی خوام مبالغه کنم، متاسفانه بدتر هم شده، افزونتر هم شده، انشالله که این آمارها نادرست باشه. ولی به جاش از اون سو شما ببینید که امکان داره که شما در طول روز روزنامه‌ای بخوانید، سخنرانی گوش بدید، با دوستی سخن بگید، خبری ریپورتی به گوش شما برسه و این متضمن چندین دروغ نباشه، از متاسفانه مقامات بالا گرفته تا پایین. همه هم یاد میگیریم دیگه، همه هم یاد میگیریم، پدر با فرزندش، پدر با همسرش و غیره و غیره. من حالا حرفم همینه، یک سر اخلاقی نشدن ما انواع علل داره. یکیش اینه که ما بار سنگینی برداشتیم، این بار باید سبک کنیم. من اصلا کاری به جامعه ندارم، من با همین دوستان 50-60 نفری محترمی که اینجا حاضرین دارم عرض میکنم، برای اخلاقی شدن بار سنگین ما ور نداریم. چرا این کارو بکنیم؟ اگرم میخوایم برداریم، به تدریج برداریم. یک دفعه نمیتونیم ما همه کارهای خوب از فردا انجام بدیم، نمیتونیم، همچی توانایی نداریم. خداوند هم تکلیف فوق طاقت به کسی نکرده، ظلم نمیکنه به کسی، خود اون کار در واقع غیر اخلاقی است. عدالتی که ما میورزیم در همین حد است که در مملکت وجود خودمون عدالت بورزیم و چند تا کار نیکو رو بر خود فرض کنیم که انجام بدهیم و چند تا کار نادرست رو و ناسواب رو عهد کنیم، بنا بگذاریم که انجام ندهیم. به بقیهش هم رسیدیم، اونا رو در حکم مستحبات بگیریم، نرسیدیم هم بگذاریم که انشالله در آینده به اونها برسیم. اما بازم تکرار میکنم، کاری باید کرد و اون کار این است که ما خط قرمزی داشته باشیم. جامعه ما به این طرف رفته است که متاسفانه تقریبا برای هیچ کس هیچ خط قرمزی باقی نمانده است. انواع علل هم داره، اما ما تا بخوام بشینیم که علتها از اون مراحل بالا از آسمان هفتم شروع بشه که اصلاح بشه تا برسه به زمین، به هیچ جا نمیرسیم. در همین مملکت وجود خودمون، در خانواده خودمون، در روابط انسانی محدود خودمون، ما باید این ارزش‌ها رو پیاده کنیم. میرسیم به یک نکته دیگری که اون رو هم من یادداشت کردم که اینجا خدمت شما عرض بکنم. و اون عبارت هست از مفهوم آزادگی. یک بار در تهران بودم، در دفترم نشسته بودم، من این قصه رو جای دیگه هم نقل کردم، کسی که من او رو نمیشناختم از من وقت کرد.